بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. در سوره ممتحنه خداوند تبارک و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمنان من به خودتون رو به عنوان دوست شما اتخاذ نکنید، نگیرید. تلقون الیهم بالموده، که شما دوستی بینش خودتون با اونها ایجاد کنید، در حالی که وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اینها نسبت به اون چی که برای شما آمده است از حق کافرن. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. این مضمون در آیات دیگر هم اشاره شده که مؤمنین نباید دشمنان خدا و دشمنان خودشون رو به عنوان دوست انتخاب بکنن و نباید بینشون مودت باشه، یعنی محبت بینشون ایجاد نباید بشه. البته این معنا توجه دارید به این معنا نیست که یعنی با همه سر جنگ و ناسازگاری باشه، این به این معنا نیست، بلکه به این معناست که دل به اونها نبندید، حسن ظن نسبت به اونها پیدا نکنید. اونها واقعا دوستان شما نیستن، دوست واقعی شما نیستن. این منافات نداره با اینکه با اونها ما رفتار دوستانه داشته باشیم، منافات نداره با اینکه ما با اونها در یک فضای مصالحه زندگی کنیم. همچنان که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از کارهای مهمی که کردن در مدینه اون معاهده‌ای بود که با اهل کتاب منعقد کردن، که در واقع ارتباط بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها رو یک ارتباط حسنه بر مبنای نوعی تفاهم دو طرف قرار دادن. اما این به این معنا نبود که یعنی مردم مسلمان ها محبت کفار در دلشون بیفته و به اونها دل ببندن و به اونها اعتماد بکنن. این نکته ایست که باید توی این آیات بهش توجه داشت. حالا یک در ادامش مسئله ابراهیم علیه السلام هست که در بحث فقه بهش اشاره میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوامل پیدایش ظهور که بعد از حجیت ظهور و موضوع حجیت به اون پرداختیم، گفتیم یکی از این عوامل وضع و دیگری لزومه، که البته بعد توضیح خواهیم داد که لزوم هم متوقف بر وضع. در مورد وضع سه نظریه اعتبار، تعهد و قرن اکید رو توضیح دادیم که گفتیم اولی نظریه مشهور، دومی نظریه برخی از علمای متأخر مثل مرحوم عاشق عبدالکریم و مرحوم های خویی، و سومی نظر اختصاصی شهید صدر. توضیح دادیم که ما یک بحث دلالت داریم، یک بحث عامل پیدایش دلالت. دلالت این است که ما از تصور یک چیز یا تصدیق یک چیز منتقل بشیم به تصور یا تصدیق چیز دیگری، که اگر از تصور به تصوری منتقل شدیم دلالت تصوری، و اگر از تصدیق به تصدیق منتقل شدیم دلالت تصدیقی خواهد. در منطق ما عوامل پیدایش دلالت رو به سه گروه عقل و طبع و وضع تقسیم میکنیم. دلالت عقلی در مواردی است که در واقع یک ارتباط عقلی بین دال و مدلول وجود داره، مثل علیت. دلالت طبعی در جایی است که یک ارتباط در طبیعت انسان مثلا بین این دو وجود داره، و دلالت وضعی یا قراردادی در جایی است که هیچ یک از این دو نیست. گفتیم که نظریه اعتبار و نظریه تعهد در واقع به دنبال تفسیر حقیقت وضع یعنی عامل دلالت هستند، در حالی که نظریه قرنعکید بیشتر خود دلالت رو داره توضیح میده نه حقیقت وضع رو. اون چه که در اثر وضع پیدا میشود رو داره توضیح میده نه اون چه که عامل این دلالت هست. بین دو نظریه اعتبار و تعهد، خب با این توضیح فعلا نظریه قرنعکید رو گذاشتیم کنار، گفتیم ما بحثمون در منشأ دلالته و اون چه که این رو توضیح میده نظریه اعتبار یا نظریه تعهده، پس ما نظریه قرنعکید رو کنار گذاشتیم. بین دو نظریه اعتبار و نظریه تعهد گفتیم در دلالت بر ببخشید در توضیح وضع تعینی ما با مشکل مواجه میشیم، در وضع تعینی مشکل خاصی پیدا نمیشه. هر دو نظریه یعنی نظریه اعتبار و نظریه تعهد میتوانند وضع تعینی رو تفسیر کنند، چون در وضع تعینی در واقع یک ویژگی خاص وجود داره که باعث میشود بین لفظ و معنا ارتباط برقرار بشه، که اون ویژگی خاص گفتیم مثلا عبارت است از حقی که واضع داره عقلائیاً که خود اون هم یک امر اعتباری است برای وضع لفظ برای معنا، یا تعهدی که استعمال کننده میده که این لفظ رو در این معنا به کار ببره، هر وقت این لفظ رو به کار برد این معنا رو اراده کرده باشه. اما در موارد وضع تعینی که در واقع کثرت استعمال منشأ وضع هستند و قبلش وضعی صورت نگرفته، ما با مشکل مواجه میشیم، به خصوص در نظریه اعتبار. در نظریه تعهد خب وضع تعینی باز قابل تفسیره، میگه استعمال کننده داره یه تعهدی میده که الان من با این لفظ رو که استعمال میکنم مرادم این معناست، ولی نظریه اعتبار نمیتونه اینجا رو به راحتی توضیح بده، چون به نظر میرسه در موارد وضع تعینی هیچ اعتبار کننده مشخصی در کار نیست، بلکه کثرت استعمال لفظ هست که باعث شده بین لفظ و معنا اون علقه‌ای که آقای سعد اسمشو میگذاره قرنعکید، که همون در واقع حقیقت دلالت هست، تحقق پیدا بکنه. یعنی بر موارد وضع تعینی ما لفظ رو در غیر اون چه که براش وضع شده در معنایی که ذاتاً ارتباطی با این لفظ نداره گویا به کار میبریم، که البته حالا توضیح میدیم که این تعبیری که گفتیم تعبیر درستی نیست. بنابراین به نظر میرسه مثلا که وضع به معنای اعتبار با یک بحرانی در وضع تعینی مواجهه که وضع تعینی رو نمیتونه تفسیر کنه. وضع تعینی خب مشکلی نداره، اما وضع تعینی مشکل مواجه میشه. البته یک نکته دیروز عرض کردم اون رو هم غفلت نکنیم، که ما گفتیم نظریه اعتبار میتواند دلالت تصوری لفظ بر معنا رو توجیه کنه، اما نظریه تعهد این کار رو نمیتونه بکنه، چون نظریه تعهد دلالتی رو که توجیه میکند دلالت تصدیقی است، و چون ما وجدانن دلالت تصوری لفظ بر معنا رو وجدانن داریم، یعنی وقتی ما یه لفظی رو وقتی آشنای به یک زبانی هستیم یک لفظی رو از هر لافظی ولو بدون شعور میشنویم منتقل به معنا میشیم، بنابراین نمیتونیم نظریه تعهد رو از این جهت قبول کنیم، چون داره چیزی رو تفسیر میکنه که با اون چه که ما در واقعیت خارجی میبینیم منطبق نیست. این فقط دلالت تصدیقی رو توجیه میکنه، در حالی که ما دلالت تصوری بین لفظ و معنا رو میبینیم. عامل دلالت تصوری نظریه اعتبار میتواند توجیهش بکنه، چون وقتی که واضح لفظ رو برای یک معنایی وضع کرد، تصور اون لفظ ما رو منتقل میکنه به تصور اون معنا و دلالت تصوری شکل میگیره. پس از یک طرف نظریه اعتبار ترجیح داره، چون دلالت تصوری رو که یک واقعیتی است ما اون رو میبینیم وجدانن توجیه میکنه، از یک طرف نظریه اعتبار با این بحران مواجهه که وضع تعینی رو که یکی از اقسام وضعه که ما هم در اون شکی نداریم چنین وضعی هم اتفاق میفته دائم، این رو به راحتی نمیتونه توجیه بکنه. خب اینجا در این حد بحث که حالا تو این مرحله البته بعد بهش یک نکته اضافه خواهیم کرد، میگیم در وضع تعینی بنابر نظریه اعتبار به دلیل اینکه واضع دارای یک حق عقلایی است، مثل اینکه پدر یک کسی است برای فرزندش اسم میگذاره، مخترع یک دستگاهی است برای اختراعش اسم میگذاره، کاشف یک چیزی است برای اونچه که کشف کرده اسم میگذاره، یا یک حقی در ایجاد یک زبان داره مثل فرهنگستان زبان که حق داره مثلا الفاظی رو وضع کنه، یا اصلا واضع یک زبانه، خودش نشسته یک زبانی رو اختراع کرده مثل اون مثلا مخترع زبان اسپرانتو. خب این شخصی که دارای چنین حقی است وقتی این الفاظ رو برای این معانی وضع میکنه، این وضع اعتبار میکنه، یعنی اعتبار میکنه که این لفظ برای این معنا باشه، این اعتبار برای تحقق وضع تعینی کافی است. اما در ناحیه وضع تعینی در حد بحثی که تا الان کردیم فقط اینو میتونیم بگیم که کثرت استعمالات و اینکه ما تصور لفظ با تصور معنا در موارد زیادی همراه میشه باعث میشه که ما از لفظ منتقل میشیم به معنا، یا به تعبیرهای سعد اون قرن اکید شکل میگیره. اما اینجا هنوز ما این توضیح رو ندادیم که چگونه امکان استعمال لفظ در معنایی که برای اون وضع نشده پیدا میشه، اصلا چطور این امکان فراهم میشه تا نوبت برسه به کثرت استعمال، تا نوبت برسه به وضع تعینی، اصلا استعمال لفظ در چیزی که براش وضع نشده چگونه ممکنه. برای توضیح این ما عامل دوم در واقع ظهور رو باید بررسی کنیم. عامل دوم ظهور که لفظ در یک معنایی ظهور پیدا میکنه عبارت است از لزوم. در توضیح لزوم، خب میدونیم لزوم این است که ما وقتی لازم رو تصور میکنیم منتقل بشویم به ملزوم. البته ما در منطق خوندیم که لزوم تقسیم میشه ابتداعاً به بیّن و غیر بیّن، و بیّن تقسیم میشه به بیّن بالمعنى الاخص و بیّن بالمعنى العام. لازم بیّن بالمعنى الاخص آن است که به صرف تصور ملزوم لازم به ذهن میاد، هیچ توقف بر چیز دیگری غیر از تصور ملزوم نداره. لازم بیّن بالمعنى العام آن است که اگر ما ملزوم رو تصور کنیم و لازم رو تصور کنیم، حکم به ملازمه خواهیم کرد بدون اینکه نیاز به چیز دیگری باشه. اما زائد بر تصور ملزوم باید لازم رو تصور کنیم. اینطوری نیست که به محض تصور ملزوم لازم به ذهن ما بیاد. در لازم غیر بیان اگر ما ملزوم رو تصور کنیم باز هم حکم به ملازمه نمیتوانیم بکنیم، یک اطلاعات دیگری نیاز داریم تا بتوانیم حکم به ملازمه کنیم. خب این بحث لزومه، اینو تو منطق خوندیم. این بحث لزوم یه بحث عمومی است که ما بعضی از چیزهایی که تصور میکنیم در پیش یک تصور دیگری میاد که لازم اونه، لازم بیّن بالمعنى الاخص اونه. بعضی چیزایی که تصور میکنیم یه چیزای دیگر رو تصور میکنیم، حکم میکنیم به ملازمه، لازم بیّن بالمعنى العام. بعضی چیزا هم هست اینا رو تصور میکنیم، یه چیزای دیگر هم تصور میکنیم، حکم ملازمه نمیکنیم. اما اگر اطلاعات دیگری داشته باشیم حکم میکنیم که به ملازمه بین این دوتا وجود داره. حالا این در حوزه لفظ که میاد، خوب دقت کنید، مقصود ما در حوزه لفظ اینه. الان بحث ما در لفظ و معناست، بحث ما در ظهور لفظ است در معنا، به بقیه موارد لزوم کاری نداریم. الان تو بحث منطق به فراتر از این میپردازیم، اما در بحث الان مباحثی که ما درش هستیم در قسمت الفاظ علم و اصول کاری به فراتر از دلالت لفظ بر معنا نداریم. خب همچنان که قبلا گفتیم، لفظ یک صداست و معنای امری در ذهن ما و بین این دوتا هیچ ارتباط ذاتی وجود نداره، مگر در بعضی از الفاظ که در واقع به خاطر طبیعت ما بین اونها ارتباطه، که در واقع عامل ارتباط اونها طبع ماست. گفتیم در دلالت گاهی عقل، گاهی طبع، گاهی وضع. بعضی از الفاظ به طبع ما برمیگرده، مثل اینکه مثلا دستمون درد میگیره، لای در میمونه، یه ضربه‌ای به ما میخوره، میگیم آخ. این دلالت آخ بر درد دلالت وضعی نیست، این دلالت ناشی از طبع ماست که طبیعت آدم اینطوریه که وقتی یه ضربه یه دردی بهش میرسه این مثلا صدا رو تولید میکنه. اصوات به صورت کلی از جمله الفاظ ارتباطی با معانی ندارن. گفتیم خب در وضع تعیینی واضع میاد لفظ رو تصور میکنه، نه لفظ خارجی. لفظ خارجی که یک صداست، اون به ذهن نمیاد، صورتی از اون لفظ به ذهن میاد. و چون وضع یعنی اعتبار با توجه به توضیحی که دادیم یک امر ذهنی است، باید طرفین اون در ذهن باشن. اون چه که واضع در ذهن خودش میاره صورت لفظه، صورت معنا را میاره، این دو تا صورت رو اعتبار میکنه که به هم ارتباط دارن. مثلا صورت لفظ آب و مفهوم آب، معنای آب رو میاره در ذهنش، این دو تا رو اعتبار میکنه که با هم ارتباط دارن. صورت لفظ اسد یا شیر و مفهوم اون شیر درنده، حیوان مفترس، اون حیوان درنده رو در ذهن میاره، میگه این لفظ برای این معنا. خب اگر این لفظ برای معنا وضع شد، گفتیم در ذهن عالم به وضع دلالت اتفاق میفته، یعنی با تصور لفظ منتقل میشه به تصور معنا. حالا اگر این معنا یک لازم بیان بالمعنى الاخصی داشته باشه، به محض تصور این معنا اون لازم بیان بالمعنى الاخص هم تصور میشه. در نتیجه در این گونه موارد وقتی شخص لفظ رو تصور میکنه، در پیش تصور معنای موضوع لفظ به خاطر وضع و در پیش تصور لازم بیان معنای موضوع له به خاطر لزوم میاد. پس تا لفظ تصور میشه دو تا معنا اما در طول هم دیگه تصور میشه، یه معنای موضوع له که از طریق وضع با لفظ ارتباط برقرار کرده، یک معنای لازم این موضوع له که در واقع این لفظ برای اون معنا وضع نشده. خب الان در واقع لفظ ما در دو معنا ظهور پیدا میکنه، یک معنا معنای ما وضع لهه که تا لفظ رو تصور میکنیم اون به ذهن میاد در اثر وضع، یک معنا معنای لازم بیان بالمعنى الاخص ما وضع علیه که به خاطر لزوم بیان با تصور ما وضع علیه اون به ذهن ما میاد. پس این لفظ الان در دو تا معنا ظهور داره که منشأ ظهورش در اولی وضع و در دومی لزومه، برای دومی وضع نشده. خب ما اینجا بحثی داریم در استعمال لفظ، که یک وقت لفظ در این ما و زعله استعمال میشه، یعنی همینی که براش وضع شده، یک وقت لفظ در اون لازم بیان بالمعنى الاخص ما و زعله استعمال میشه. به اولی میگیم استعمال حقیقی، به دومی میگیم استعمال مجازی. که استعمال قبلا توضیح دادیم یعنی به کار بردن لفظ از جهت صلاحیت دلالت بر یک معنا. خب این لفظ الان هم صلاحیت دلالت بر ما و زعله رو داره به خاطر وضع، هم صلاحیت دلالت بر این لازم بیان بالمعنى الاخص ما و زعله رو داره به خاطر وضع و لزوم. گفتیم در واقع عامل لزوم مترتب بر وضعه. صدر المتعلهین رضوان الله علیه در منطق المشرقیین وقتی مجاز رو توضیح میده این نکته رو توضیح میده که من این توضیح رو فقط در این کتاب از صدر المتعلهین دیدم، در هیچ جای دیگری ندیدم. میگه دلالت بر معنا در موارد مجاز در واقع از طریق دو تا دلالت اتفاق میفته، دلالت لفظ بر ما و زعله که به وضع صورت میگیره، دلالت ما و زعله بر این معنای لازم بیان بالمعنى الاخص که به دلیل لزوم بیان بالمعنى الاخص صورت میگیره. و در واقع با این جمله‌ای که صدر المتعلهین در اون کتاب توضیح میده، یکی از مشکلاتی که ادبا با اون مواجه بودند، منطقی ها هم با اون مواجه بودند، اون رو حل میکنه. مشکلی که ادبا مواجه بودند این بود که چگونه ممکن است لفظی که برای معنایی وضع نشده امکان داشته باشه که در اون معنا استعمال بشه. خب یک لفظ رو در نظر بگیرید، برای یه معنا وضع شده، با اون معنا ارتباط داره، میتونه در اون معنا استعمال بشه. برای چه معانی وضع نشده؟ هرچه غیر از این معناست. خیلی زیاده دیگه. خب میشه این لفظ در همه اینا استعمال کرد؟ قطعا نمیشه. چطور میشه در بعضی از اینا استعمال کرد؟ چطور میشه؟ بعضیا اصلا گفتن ما مجاز نداریم، ما اصلا استعمال لفظ در غیر ما و زعله نداریم، همیشه لفظ در ما و زعله به کار میره، در موارد مجاز گفتن در واقع نوعی توسعه در مصادیق ما و زعله. هم مثال به قول ما شاه عباسی مجاز و حقیقت، رأیت اسدا یرمی، همی که تو جزوه هم آوردیم، مثال همیشه از قدیم خورد، این مثال ذکر کردم، دیدم اسدی تیر می انداخت، گفتم یعنی مقصود رجل شجاع. گفتن آقا چطوری میشه لفظ اسد رو در رجل شجاع به کار برد در حالی که اصلا اسد برای رجل شجاع وضع نشده؟ یه عده مثل سکاکی گفتند و یک بزرگانی مثل حضرت امام پذیرفتند که آقا اصلا اسد استعمال در غیر ما و زعله نشده، ما اصلا استعمال در غیر ما و زعله نداریم، مجاز نداریم به این معنا. اینها حقیقت ادعاییه است، اصطلاحی که سکاکی درست کرد، حقیقت ادعاییه. یعنی ما لفظ اسد رو به کار بردیم در همون مفهوم حقیقی خودش، فوقش ادعا کردیم که مرد شجاع هم از مصادیق اون مفهومه. اون مفهوم دو گونه مصداق داره، یه سری مصادیق حقیقی همون حیوانات درنده، یه سری مصادیق ادعایی مثل این آقای شجاع ما که تیراندازی میکنه. این که اینها منتقل شدن به حقیقت ادعایی به جای مجاز، دلیلش این بود که براشون این که بتوان لفظ رو در غیر ما و زعله استعمال کرد معنادار نبود، که چطور میشه لفظ رو در غیر ما و زعله استعمال کرد در حالی که لفظ وقتی برای معنای وضع شده ارتباطی با اون معنا نداره. صدرالمتعلین در واقع توضیح داد که لفظ با بعضی از معانی که براش وضع نشده ارتباط داره از طریق اون معنایی که براش وضع شده، و به همین دلیل یک لفظ رو نمیشه در هر معنای غیر ما و زعلهی استعمال کرد. هر معنای مجازی از یه لفظ نمیشه اراده کرد، بعضی معانی ممکنه، چون در واقع بعضی معانی لزوم بیان بالمعنى اخص داره. خب با این توضیحی که دادیم برگردیم به وضع تعینی، یه توضیحی راجع به اونجا. ببینید در وضع تعینی ما میگیم لفظ استعمال میشود در معنایی که برای اون وضع نشده. همین استعمال میخواد باعث بشه این لفظ برای این معنا وضع بشه. خب این استعمالات قبل از وضع چگونه استعمالی است؟ مجاز، چون نمیشه غیر از این استعمال لفظ در غیر ما و زعله فقط در فرض مجاز متصوره، در غیرش که اصلا ما استعمال کنیم، یعنی من لفظی مثلا بگم، لفظ آب رو بگم برای مثلا و اراده کنم دیوارو، خب این استعمال نمیشه. این اصطلاحا توی ادبیات خوندیم به این میگیم چی؟ غلط. میگیم استعمال سه جوره: حقیقت، مجاز و غلط. یعنی استعمال نیست، چون این لفظ اصلا صلاحیت دلالت بر این معنا رو نداره. من دلم میخواد استعمال کنم که به دست من که نیست، به دل من که نیست، باید این صلاحیت داشته باشه. بنابراین در موارد وضع تعینی در واقع اتفاقی که افتاده اینه که یک لفظ به صورت فراوانی مجازن استعمال شده در یک معنا، در اثر این استعمالات فراوان بین اون لفظ و معنا یک علقه مستقیمی پیدا شده. یعنی ابتداعاً لفظ ما رو منتقل می کرده به اون معنا از طریق ما و زعله، بعد انقدر ما این لفظ و این معنا رو با هم تصور کردیم که دیگه از لفظ منتقل می شیم به این معنا بدون واسطه گری ما و زعله. اینجاست که وضع تعینی شکل می گیره. بحث من برای امروز تمام. یک نکته فقط، ببینید این سوالی که هی طلبه ها توی خیابون و کوچه و حرم و در و دیوار از من میپرسن که آقا این درس های ادبیات به چه درد اجتهاد میخوره، این درس های مقدمات به چه درد اجتهاد میخوره، یک کمی تو بحث های ما شاید تا الان متوجه شدید که ببینید یه بحثی که شما تو مختصر و ما تو متول، حالا شما شما مختصرم خوندید یا نه، چون دیگه من نمیدونم اصلا طلبه های جدید چی خوندید چی نخوندید. وقتی ما بحثی میکنیم میگه آقا ما تعادل و تراجی درس خارج داریم میگیم، میگه آقا تعادل و تراجی میخوایم بگیم، میگه آقا ما اصلا تعادل و تراجی نخوندیم. نخوندیم یعنی چی؟ میگه ما نخوندیم، در کل سطحمون ما تعادل و تراجی نخوندیم. تعادل و تراجی نخوندی؟ مگه میشه یک کسی مجتهد بشه تعارض روایات و حلشو ندونه؟ کاری که دائم هر مسئله ای باش مواجهه، روایات متعارض تو همه ابواب وجود داره. شیخ طوسی رضوان الله علیه استبصار رو نوشته برای حل همین مشکل، هر بابی روایت متعارض داشته. اون وقت تو تعادل و تراجی نخوندی اومدی درس خارج نشستیم وای مجتهد هم بشی بچه هم نه مجتهد مثلا که حالا تیمم به یک ضربه است یا دو ضربه، میخوایم ببینیم که مثلا در مسائل فلان اقتصادی در مسائل فلان سیاسی نظر اسلام چیه. آقا دلت خوشه برو پی کارت. اگه این اجتهاد باشه که خب حلوا فروش سر کوچه ما مجتهده، بعد بالا همه مجتهدن، حالا نظر از شکم که همه میدن که توی جمهوری اسلامی توی ایران اصلا طبیعت مردم به جمهوری اسلامی رب داره، طبیعت مردم اینه تو همه چی نظر میدن. همون من بارها به شما ارجاع دادم به کتاب کلثوم ننه بخونید، بعض رفقا رفتن خوندن، اما آراء کلثوم ننه است، اینا که اجتهاد نیست که. مجتهد من این طلبه ها بهشون میگم آقا مجتهد میخوای مجتهد بشی یا نمیخوای، نمیخوای بشی البته ما نگفتیم، ما زور که نیست آقا، اجتهاد که زورکی که نیست، اما اگر میخوای مجتهد بشی نمیشه بدون اینکه ادبیاتت قوی باشه، منطقت قوی باشه، کلامت قوی باشه، فلسفت حتی شما میبینید حالا تو بحثا به مناسبت ما دائم به بحثای فلسفی ارتباط پیدا میکنیم، مگه میشه بعضی از بحثای ما عقلیه بدون بحث فلسفی چجوری اونا رو میخوایم حل کنیم، بدون این اطلاعات چجوری میخوایم اجتهاد بکنیم. شما هم تا نتونی تا مسئله ساده فقهی رو که هزار سال فقها استنباط کردن که تیمم یه ضربه است یا دو ضربه، اینو نتونی اجتهاد کنی، هرگز نمیتوانی مسائل پیچیده رو اجتهاد کنی. کسی که یه مسئله رو که هزار سال اجتهاد کردن همه مبانیش منقح شده نمیتونه اجتهاد کنه، مسئله جدیدی که هنوز اجتهاد نشده مبانیش منقح نشده چجوری میخواد اجتهاد کنه؟ بله یه نظر که خب از این نظرها عرض کردم، این نیاز به این همه زحمت نداره، همجوری یه چیزی میگیم دیگه، به نظر ما اسلام اینجوری میگه، بله به نظر ما، به نظر بقال ما هم یک چیزی میگه، اینا که اجتهاد نیست که. پرانتز بسته. آقا به طلبه ها بگید، به شاگرداتون بگید اگه درس میدید و درس بدید، البته اگر درس نمیدید به شاگرداتون بگید آقا اینا که ما میگیم اینا واقعا به دردتون میخوره، این ادبیات و منطق هم به دردتون میخوره، این فقه مقدماتی و اصول مقدماتی به دردتون میخوره، اگه اینا رو خوب نخوندید مجتهد نمیشید. البته حالا دوست نداری مجتهد بشی، اون که حالا مسئله دیگه است، ولی اونی که الان ما در جهان اسلام بهش نیاز داریم تو تمام زمینه ها، البته نه در فقه و اصول، به صاحب نظرانی است که بتوانند تو دنیای امروز نظرات دین رو بیان کنن، و این در کل تاریخ خیلی زیاد نبوده افرادش، امروز بگیم فراوانه، و اگر هزار نفر خیلی تلاش بکنن ده تاشون میرسن به اون جایی که بتوانن چنین کاری، ولی در صورتی که تلاش کنن، اگه تلاش نکنن اون ده تاشون به جایی نمیرسن، اون بقیه هم اگر تلاش کردن ولو به اون قله نرسن به هر جایی برسن مفید خواهند بود. برای همین ما همیشه به طلبه میگیم آقا خوب درس بخون، اگر خوب درس خوندی و در آینده ضرر کردی ما رو، به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه شبیه این رو فرموده بود، ما رو لعن کن. اگر خوب درس خوندی و آینده دیدی از جب درس خوندن خوب برای من ضرر داشت، ما رو لعن کن، ولی یقین بدون درس نخوندن حتما ضرر داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.